أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعله من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 34 جلسه جلسات صبر. روایتی عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمایند من کان له من نفسه زاجر کان له من الله حافظ. حضرت فرمایند که هر کس از درون خودش یک زاجری داشته باشد، زاجر اسم فاعل از ماده زجره به معنای دور کننده، انزجار از همین خانواده است، معنای این که احساس دوری بکنم، تنفر بکنم از یک چیز. حضرت فرمایند هر کس از درون خودش یک زجر کننده، یک دور کننده داشته باشه، یعنی یک کسی که انه حالا کس تلقی میکنیم، خودمونیم در واقع، از درونمون هی ما رو از بعضی از کارها منع کنه، از بعضی از فضاها منع بکنه، اون وقت کان له من الله حافظ، برای او از جانب خداوند حافظ و نگهبانی در واقع قرار خواهد گرفت. کان علیه من الله حافظ، برای او در واقع از جانب خداوند حافظی میاد، نگهبانی میاد، کمککاری میاد. و این روایت میرساند که کنه ما اگر بخواهیم از جانب خدا یک تأییدی، یک پشتیبانی داشته باشیم، نمیشود مگر اینکه اول خودمون بخوایم. و قطعا اینجوریه که توفیق الهی متوقف است بر خواسته خودمون و تلاش خودمون، وگرنه توقع داشته باشیم که خب حالا که طلب شدیم خداوند دیگه از این بعد کارهای معنوی ما رو تکفل بکند، اینجوری نیست. قرار نیست خداوند برای کسی به صرف این که اسم حقوقش عوض شد کاری انجام بده. خدا نگاه به حقیقت ما میکنه. اگر واقعا در مسیر عمل هستیم، اون وقته که نصرت خدا میاد، وگرنه هیچ فرقی نکرده، من تا دیروز یه جای پرونده‌ای نداشتم، الان پرونده ایجاد شده، الان پرونده مرکز مدیریت نداشتم، الان یه چیزی پوشه گذاشتن اونجا که آقای فلانی هم هست اسمش اینجاست. به این دلیل خدا هیچ کس رو نصرت نمیکنه. وقتی خداوند طلب رو مورد خاص رحمت خودش قرار میده که فرد یک قابلیتی داشته باشه، و این رو حتی نسبت به مثلا ان الله کان بالمؤمن رحیما میگن، کان بالمؤمن رحیما، نه اینکه کسایی که بهشون میگن مؤمن، کسی که واقعا مؤمنه. و لذا یه وقت گول نخوریم که خب دیگه الان که آمدیم طلب شدیم فخر عالم خلقت و از این بعد خدا باید همینطور کرور کرور بر ما رحمت خودش رو نازل کنه. خدا نگاه میکنه به اون داشته ما. اگر واقعا تو مسیر بودیم، اگر واقعا دنبالش بودیم، اون وقته که قطعا انشالله نصرت خدا خواهد آمد. نه نه نه، کان علیه من الله حافظ، خدا هم یه حافظی براش داره، یعنی خدا حفظش میکنه، خدا کمکش میکنه. یعنی کسانی که اینجوریان از درون دنباله از گناه فرار میکنه، شرایط گناه هم براش پدید نمیاد. طرف میگه ما بارها خواستیم آدم بدی باشیم، خدا نذاش. اینم هم همینه دیگه، یعنی هی احساس میکنی که خدا یه جوری صحنه رو میگردونه که تو به خطا نری، تو اشتباه نکنی. و این رو شاید در زندگیت بارها هممون چشیده باشیم که جاهای احساس میکردیم اگر لطف خدا نبود واقعا برامون مشکلاتی ایجاد میشد، یعنی خطا میرفتیم، اشتباهی از ما سر میزد، و این لطف خدا بود که با بعضی رفیق نشدیم، نمیدونم بعضی مکانها رو باش آشنا نشدیم، بعضی فضاها رو قرار نگرفتیم، اینا لطف خدا بوده. ولی این در چه صورتش؟ در صورتی که ببینه خدا در یک فردی که او هم نمیخواد به سمت بعضی از جاها بره. و این نمیخواستن آرزویی نیست، نمیخواستن در عمل، و یعنی همه اون دوست داریم خوب باشه، ولی تو عمل چی کاره ایم؟ این را که در واقع متفاوت میشه. خب این جلسه که در خدمت دوستان هستیم، ما تا الان چندین بار این واژه محترم سماعی رو شنیدیم و در جاهای مختلف، حالا از همین کتاب دانش صرف به ما گفتن حرکت عین الفعل ماضی سمایی است. به ما گفتن دیگه چی سماییه؟ حرکت عین الفعل بفهمید مضارعم سمایی است. دیگه چی سمایی بود تا الان خوندیم؟ آفرین، مصدر ثلاثی مجرد رو فرمودن سمایی است. دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم خوندیم، چهارمین چیزی که به عنوان سمایی خوندیم. البته شاید چون مرتبط با این دوتاست به ذهنتون نمیاد. ببینید ترکیب عین الفعل ماضی و مضارع، یعنی اینو باید نگاه کنی، اینم باید نگاه کنی، دقیقا دوتاش با هم که حالا به اصطلاح میگیم باب ثلاثی مجردش، این در واقع همین دوتاست. ولی خب یه شاید نگاه ویژه اگه بخوایم بکنیم به ترکیب عین الفعل ماضی و مضارع، یعنی بابش هم سماییه. اینا مجموعا تا الان هی کلمه سمایی بود که شما شنیدید. چی فرمودید؟ یه مورد دیگه چیزی داشتید؟ اینا چهار مورد تا الان سمایی، و ما این رو توی کتاب درآمدی بر علم صرف دیگه سعی کردم بهمون بگم و دیگه الان باید حل شده باشه که وقتی بحث سما هست یعنی برو سراغ عرب، یعنی برو مثلا سراغ لغتنامه، برو سراغ عرف عرب فصیح. خب عرف عرب فصیح که الان در من نیست، من نمیتونم عرب فصیح رو پیدا کنم. عرب فصیح تازه عرب فصیح زمان پیامبر، نه عرب فصیح الان. چون مثلا فارسی فصیح الان، مثلا فرض کنید فارسی معیار رو مثلا اگه مثلا تهران مثلا تعیین کنیم، خب باز تهران الان با تهران 100 سال پیش، با تهران 200 سال پیش در نوع کلمات، نوع گفتار با هم دیگه کاملا متفاوته. بعضی از همین نوارهایی که از عهد قاجار مونده رو که مثلا نزدیک به ماست آدم گوش میده، میده چقدر متفاوت صحبت میکردن، هم در انتخاب کلمات هم در نوع انتخاب جملات، نوع جملاتشون هم با هم دیگه متفاوت بود. خب این در واقع میطلبد که پس ما گزینه عرب فصیح رو در اختیار نداشته باشیم. چیکار کنیم برای اینها که دیگه قطعا بگیم مثلا اگر در قرآن یه بابی مثلا یه ماده‌ای به فعل یفعل رفته معناش اینه، به صورت قطعی بخوایم اظهار نظر کنیم، تنها گزینه‌ای که دست ما میمونه لغتنامه است. پس در واقع لغتنامه ها نائبان و سخنگویان عرب فصیح زمان صدر اسلام که همون زمان عرب فصحا باشد هستند. عرب فصحا یعنی اون زمانی که عرب هنوز دست نخورد، و یعنی دیگه کم کم که حالا اسلام روی به گسترش رفت و کم کم رفت و آمدهای برای شناخت اسلام به شهرها و مراکز عرب فصیح بیشتر شد، کم کم دیگه عرب از اون فصاحت اولیش افتاد و کم کم اون رنگ و لعاب فصاحت و بلاغت کم رنگ تر شد، و لذا مثلا حالا دیگه مجموعا اگه بخوایم حساب کنیم منابع لغت حالا و منابع خود همین عرب فصیح نهایتا میشه زمان عرب جاهلی، ولو حالا یه شعر چرندی گفته، ولی بالاخره از اون میشود یه قاعده هایی فهمید، و آیات قرآن که در همون فضا در واقع نازل شده است، روایات نبوی، اونم روایات نبوی که از زبان خود پیامبر و از زمان پیامبر باشه، وگرنه ممکنه امام صادق علیه السلام بفرمایند جدم فرمود و بعد یه راوی با الفاظ خودش نقل کرده، لذا دیگه اینا برای ما حجیت نداره. اون راوی چون میدونید خیلی از روات و روایت ها نقل به معناست، یعنی حضرات چون میدیدن نقل به لفظ سخته، به راویان اجازه میدادن که آقا شما تا جایی که به حرف من و اون محتوای کلام لطمه وارد نمیشه شما اختیار دارید، حالا یادت نیستی پس و پیشی مثلا توی لفظ شده اشکال نداره. و خیلی از روایات ما این گونه بوده، وگرنه اینجوری نبوده که اینا مثلا نوار کاستی داشته باشن بذارن جلو حضرت بعد بیان دوباره گوش کنن، و هر چقدر حافظشون قوی بوده ولی قطعا به این حد نبود، مگر اینکه بعضی از موردهای خاص حضرت میگفتن من میگم تو بنویس، مثلا اینجوری بوده، املا میکردن یه دعایی رو یه نکته‌ای رو، ولی غالبا به این شکل نبود. لذا روایت نبوی هم باز یعنی روایاتی که به واسطه ها از خود پیامبر نقل شده باشه، و دیگه نهایتا مثلا روایات علوی، روایت امیرالمؤمنان علیه السلام، بیشتر از این دیگه قابلیت استشهاد نداره. نهایتا دیگه تا اینجا رو میشه در واقع دست گذاشت به عنوان منابع، در منابع کلام فصیح عرب. چی؟ عدیه هم اون مقداری که نبوی یا علوی باشه میشه، ولی اون مقداری که از بقیه مثلا صحیفه سجادی اگر این نکته ادبی اومده چه مثلا خلاف قیاسی است که مثلا داره فرض کنید ابو اسود گفته، یا حالا نحویون از صد اول مثلا فرض کنید سیبه به گفته، اینو نمیشه به عنوان شاهد آورد. مثلا نهایتا تا اینجاست، این خیلی هم به درد میخوره. یعنی بعدا مثلا تو سال دوم میبینید تو استدلال هایی که بزرگان میکنن، مثلا مرحوم رضی لابلای شرح کافیش کتاب نحویشه میاد به یک روایت از امیرالمومنان در نهج البلاغه تمسک میکنه، با اون میخواد مثلا یک نکته رو اثبات کنه در مورد مفعول الله. رسیدید مفعول الله رو دیگه؟ نه نرسیدید. رسیدید؟ خب منادایید الان ها؟ منادایید ها. تو مفعول الله مثلا اونجا خوندید دیگه، یکی از شرایط شرط اتحاد وقت و فاعل داشت نداشت، در این حد نداشت. خب مثلا اونجا باید از یک روایتی در نهج البلاغه میخواد اینو نقض کنه، خب میگیم کار درست. ولی همونجا اگه بیاد مثلا بگه قال الصادق اینجوری، خب همه بهش میخندن که آقا این که نشد استدلال. بله امامه، ولی امام داره بر اساس اصل خودش صحبت میکنه، قرار نیست مثلا اینه که مثلا بگیم الان مثلا اگه یک کسی حکیم شد بیاد مثلا عهد قجر مثلا قاجار صحبت کنه. خب اینجوری صحبت نمیکنه، ما مردم عادی صحبت میکنه. خب حالا پس ما دستمون نمیرسه به در واقع این عرب جاهلی. حالا یه آیات قرآن و روایت داریم، ولی بالاخره همین ها هم الفاظی هستن، معنا رو که من نمیگه. طبیعتا باید یک کسی پیدا کنم نماینده اون زمان بیاد به من یک گزارشی بده، اون چیزایی که من سوال دارم، که حالا این یه مقدارشه، یه مقدار بیشتر هم داره که مجموعاً اگه دوستان بخوام ببینن تو پیوست شماره پنجم کتاب فکر میکنم 15 مورد از موارد نیاز ما به لغت رو بیان کرده. ببینید مهمترین مطالب صفحه 413، اون چیزایی که ما از کتابهای لغت میتونیم به دست بیاریم. بعضی وقتا ریشه کلمات رو نمیدونیم، یعنی کلمه اینقدر مندمجه که مثلا نمیدونم ریشه‌ش. این به ما میگه معنای کلمات، حرکت عین الفعل ماضی و مضارع، مصدر یا مصادر افعال، ابوابی که هر یک از ریشه ها در آن ابواب استعمال میشوند، معنای ابواب هر ریشه، لازم یا متعدی بودن، متعدی به نفسه یا متعدی به حرف جر بودن، و مواردی که حالا همینطور برید تا بخش شماره 15 هم. اینا اطلاعاتی است که ما شدیداً نیاز داریم و نمیخوایم هم از عرب الان بگیریم، چون برای ما هیچ حجیتی نداره. خب چیکار کنیم؟ طبیعتاً باید دست به دامن لغت بشیم. لذاست که شما اگر بخواید توی بحث ادبیات عرب یک تبحری براتون ایجاد بشه، علاوه بر صرف علاوه بر نحو نیاز به لغت هم دارید، بی نیاز از لغت نیستید. و یکی از آفتهای شاید کنونی حالا بعضی از طلبه ها و وضعیت کنونی جدایی از لغت، یعنی لغت ها رو مثلا میاد با ارتکاز فارسی خودش یه معنی ازش ارائه میده، بابا در حالی که اصلا شاید تو عربی معنای دیگر داشته باشه. مثلا قلب المؤمن صندوق سره، قلب مؤمن صندوق سرش است. این صندوق همین صندوقی من تو فارسی میفهمم شاید یه معنی دیگری داره، و الا ماشاءالله از این موارد داریم. در بعضی از روایات دیدم حتی بعضی از آقایون اشتباه میکنن، میگه العلم علمان، علمون نه 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 لفظش اگر یادم بیاد طبع و معادل طبع فکر میکنم علم این ورش یادم نمیاد، یه چیزیه که این به معنای علمی است که علم مثلا فرض کنید که خدا باید به ما بگوید. بعد میگه ما یه سری علم هستیم، علم طبعیه، یه سری علم اینه. بعد این طبعی رو بعضی اومدن گفتن این منظور علم تو کتاب هست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که طبع یعنی چاپ شده دیگه، در حالی که ما اصطلاحات طبع در چاپ به کار رفته مثل یه اصطلاح جدیده، یه اصطلاح موجده، یه چیزی تازه ایجاد شده طبع من چاپ کردن. اتفاقا اینجا میگه یه سری علم ها به هم گردن به درون تو، یه سری علم هایی که از بیرون میاد. بعد حالا اونجا میگه همه این علم های دست دوم باید به این برگرده، با اون بیان شما که اصلا روایت قابل توجیه نیست. حالا به هر حال خلاصه این مشکلات توی حوزه هم حاکمه که خیلی ها احساس بی‌نیازی میکنن لغت، در حالی که اگه واقعا معنای یک لغت فهمیده بشه بعضی وقتا حکمش هم راحت‌تر میشه. و البته بعضی وقتا هم سخته دیگه، یعنی بحث پژوهش لغوی هم یه بحث بسیار جدی است که باید سر جای خودش مطرح کنیم و در موردش صحبت هایی بکنیم که دیگه حالا بعضی واژه ها میبینید مثلا احیانا تو حتی حکم فقهی هم تأثیر میذاره. مثلا آقا هنوز در واژه یابی و معناشناسی کلمه غنا ممکنه اختلافاتی باشه. این برمیگرده به اینکه آقا عرب به غنا چی، یعنی غنا رو برای چی به کار میبرد، به چی میگفت غنا، و حالا بعد حکمش مشخص بشه آیا غنا مثلا توش فرض کنید ترب هست نیست، آیا توش مثلا اون لهو بودن و بی خود بودن محتوا هست یا نیست، که اگه یه شعری ولو ترب باشه محتواش بی خود نباشه بگیم مثلا غنا محسوب نمیشه و غیر ذلک. اینا در واقع مواردی است که برمیگرده به این کارهای پژوهشی لغتی که در واقع، یا مثلا کلمه سعید توی قرآن با صاد سعید فتیمم سعیدا طیبا، خب سعید و عرب برای چی به کار میبره؟ آیا به هر چیزی که روی زمین هست، خاک، سنگ، نمیدونم، همه اینا میگه سعید، یا سعید رو فقط خصوص تراب به کار میبره؟ خب این واژه شناسیه که باید کار پژوهشی بشه، ببینیم در اعصار مختلف در زمانهای مختلف چه نگاهی میکردن. اینا خب چیز مطالب مهمی است. حالا به هر حال خلاصه پس ما نیاز داریم به معجم ها و از این اساس، بر این اساس خیلی حتما لازمه که بحث لغت مطرح بشه. اما اینکه چرا صرف رو به عنوان میدانی برای مواجهه با لغت قرار میدیم، یک علتش اینه که اولا خب این میدان خودش جدا نداره، یعنی لغت رو به عنوان یه درس جدا تو درس‌های حوزه دیده نشده، مگر حالا این طرح جدیدی که طرح شما، طرح آموزشی جدید که احیانا تو بعضی از شهرستان‌ها مثلا داره اجرا میشه، اونم یه کتابی داره خیلی کلی، ولی بعد اون کتاب کسی به مرحله عملی آشنایی با لغت نمیرسه، لذا مجبورن که یه جایی مطرح کنن. اما اینکه حالا چرا صرف، به جهت اینکه نزدیکترین علم به لغت و گره خورده ترین علم به لغت در واقع صرفه. شدیداً در کارهای صرفیمون نیاز به لغت داریم، از اون ور در کارهای لغویمون نیاز به صرف داریم. عرض کردن توی بحث‌های مقدماتی که شما الان مثلا همون مثالی که اون زمان می‌زدیم، شما نستعین رو در لغت بخواید معناش رو بدونید، خب لغت که هیچ وقت فعل مضارعه، بعد همینجوری مثلا نستعین نیورده، مثل کلمات فارسی هم، حتی فارسی هم حتی اینجوری نیست. مثلا وقتی طرف میخواد میخواهم رو ببینه، باید بره خواستن رو ببینه، والا اگه قرار بود اینجوری باشه که مثنوی 70 من نشد که مثلا همه فعلا میخواستم رو بنویسه، میخواستی رو مینویسه، میخواستید رو بنویسه، هیچ لغتنامه این کار رو نمیکنه. و حالا خصوصا توی عربی که بعضی وقتها اون ریشه ها عوض میشه، حالا تو فارسی هم همینه، ولی خب توی عربی باز، یعنی شما اول باید از نظر صرفی رو تحلیل کنی، بعد بری حالا ببینی تو لغت این رو کجا میتونی پیدا کنی. نهایتش باید معنای استعانه رو ببینی، بعد معنای نستعین رو بفهمی. خب استعانه و نستعین اینا حتما یه رابطه و پل صرفی میخواد. لذا پس مقدمه ورودی لغت خیلی وقتا صرفه، از اون ور کار صرفی کردن هم بعضی وقتا نیاز به لغت داره. اینکه الان این حالت قبلش آیا واو بوده یا بوده، این رو باید لغت رو من بگم. این همه مطالبی است که مجموعا میگم شاید به خاطر این حالت رفت و برگشتی نزدیکترین علمی که میشود لغت رو در کنارش گنجان صرف باشه. بله بفهم.
یه دوگانه اینجا مطرح کنم، اول لغت، اول معنی یا اول جایگاه. ما برای پیدا کردن جایگاه یک کلمه خیلی وقت ببینیم.
منظورتون از جایگاه چیه؟
توی جایگاهش توی جمله.
جمله، خب بله.
از جایگاهش جمله به معنی مراجعه میکنیم، گاهی برای پیدا کردن معنی به جایگاهش.
بله.
دایره یکی مقدمه یکی مؤخره.
این سوال شما نحویه بیشتر. یعنی این سوال شما نحوی است که توی نحو میگن برای ترکیب کردن باید حدود معنا رو بدونی و برای و از اون ورم ترکیب کردن کمک می‌کنه به فهم معنا. این یه سوال نحوی است که
آقا همون مثل اون دعوای ساختار چیزی
نه نه اون یه این جوابش متفاوته. برای اینکه بتوانی ترکیب کنی باید یک حدودی از عربی بلد باشی، وگرنه اگر کسی اصلا از عربی هیچی نمیفهمه خب طبیعتا نمیتونه هیچ ترکیبی بکنه. من کی میتونم بگم زیدون قائمون فدار، مثلا فدار خبر نیست قائم خبر است، وقتی یه حدودی بدونم وگه نه همینجوری کلمه دیدم از کجا بدم کدوم خبره کدوم مبتدا است. لذا همیشه توی این حل این مشکل شما که حالا این بحث نحوی هم از سوال نحویه، میگن که شما باید یک حدودی از معنا رو بدونی، بعد که ترکیب میکنی به یه معانی جدیدی میرسی، به ظرافت هایی میرسی، میگه ای من تا الان توجه نداشته بودم به این نکته.
لغت توی نه
کمتر ببینید یه جاهایی مثلا در این که مثلا فرض کنید که میگه که یتبوع و ارزن فلان. خب ارزن رو من نقششو چی بگیرم؟ آیا مفعول فیه بگیرم یا مفعول به بگیرم؟ خب اگر من برم لغت من میگه این فعل متعدیست، مفعول بهش هم غالبا از سنخ مکانها هستن، این کمکم میکنه در تشخیص این که من مفعول به بگیرم. ولی به این پررنگی که توی صرف ما از لغت استفاده میکنیم تو نفع کمتره، نمیگم نیست، هست استفاده میکنیم، ولی به این پررنگی که توی صرف استفاده میشه اینقدر ما با لغت توی نحو کار نداریم، در حد تشخیص لازم متعدی و موارد این چنینی احیانا دیگه خیلی باش کار نداریم. خب از این جهت حالا پس صرف باید حتما یک گریزی به لغت بزنه، و اینکه ما کم داشتیم یک کار اینجوری که تو لغت بخواد انجام شده باشه که طرف رو به مرحله عملی برسونه، یعنی کارهایی که توی حوزه شده همه از سنخ کارهایی هستن که در آخر فرد اطلاعات لغویش بالا میره ولی مهارت لغتش بالا نمیره. به خاطر همینم حالا از همون سالی که خدمت دوستان تو معصومیه بودیم یه جزوه نوشتیم که بیاد بعد از این 5 مرحله‌ای که هست مهارت فرد توی مواجهه با لغت رو بالا ببره، و حالا بعدش مثلا خود همین مبدأی شد برای یه کاری که حاجی فاضلی نسب خیلی خوب و تکمیل و مفصل انجام دادن، کارگاه لغت نوشتن برای جامعه الزهراء که خب از همین مباحث هم در واقع توش هست. ولی میارزم کنم یه کارگاه به عنوان کار درست و درمونی که طرف قطعا توش به مهارت برسه نبود، و لذا حالا مجبور شدیم همچین چیزی بنویسیم. انشاءالله که بتونیم حالا توی جاهای مختلفی به این جزء ورود خواهیم کرد، یکیش اینجاست، یکیش مثلا بعد درس لازم و متعدیست، یکیش در اثناء ابواب ثلاثی مزید. مرحله به مرحله میریم سراغ این لغت، سراغ این جزء، و با قسمت‌های ازش آشنا میشیم. فقط این نکته رو عرض کنم دیگه وارد جزء بشیم، این که ما یه چیزی داریم به نام بحث فقه اللغه. فقه اللغه اینو بدونید، حالا اصطلاحش رو در واقع تا ما الان وارد فقه اللغه نمیخوایم بشیم. فقه اللغه چیه؟ در واقع شناخت مکاتب لغوی، شناخت کتاب‌های لغوی، تاریخچه لغت، مبانی که احیاناً در کارهای اجتهادی لغت نیازه، اینها مواردی است که مجموعه میشه فقه اللغه. و توی فقه اللغه مثلا فرض کنید آقای ملکی نهاوندی که یکی دو سال قبل اینجا معاون پژوهش هم بودن، ایشون مثلا یه کتاب دارن به نام فقه اللغه که فارسی هم هست، این کتاب خوبی است. کتاب‌های لغوی رو حدودا بشناسیم، عیار شناسی کنیم. آقا لسان العرب مثلا به عنوان یه کتاب لغوی چقدر عیار داره؟ من یه زمان مشتهد شدم خواستم رجوع کنم، میتونم به این کتاب رجوع کنم یا نکنم؟ سبک لسان العرب ابن منظور توی بیان لغت‌ها چجوریه؟ سبک مثلا فرض کنید که خلیل در العین چجوریه؟ یه سبک کاملا متفاوتی، یعنی طلبه بهش العین بدید نمیتونه یه لغت رو به راحتی پیدا کنه چون سبکش متفاوت. بله با این نرم‌افزارهای جستجوگر و اینا متأسفانه الان همه چیزا راحت شده، ولی این از اون چیزایی بود که اصلا خب برکت داشت. خلیل چرا اونجوری آمده ترکیب بندی کرده و فهرست بندی کرده؟ خب اینا میشه بحث فقه اللغه. بحث فقه اللغه رو الان توی این سطح برای شما دیده نشد، بحث فقه اللغه دیگه از تابستون برای در قالب کارگاه ها و اینها در واقع برنامه‌ریزی بشه، و این از سمت مدرسه هم هست دیگه، یعنی گروه ادبیات این برنامه دارن که فقه اللغه رو ان شاء الله تا پایان دوره ادبیات شما براتون چیزایی که نیاز دارید رو بگن، ولی فعلا ما کاری با این بحث‌های فقه اللغوی نداریم. از این زمانای اسمایی از بعضی از کتاب‌ها ممکنه ببریم، ولی فعلا نمی‌خوام وارد این سطح بشیم. و اما جزوه یه مقدمه‌ای داره که در واقع بیان شده که کلام از تعدادی کلمه ساخته شده، برای این اساس برای شناخت معانی کلام، شناخت معنای کلمات هم لازمه. در هر زبان یکی از راه‌های آشنایی با معانی کلمات رجوع به معاجم آن زبان است. البته قبلا هم خوندیم تو دانش صرف که فقط این نیست، اینجوری نیست که حالا اگر لغت داشتیم دیگه کارمون حل باشه. من اگر لغت داشتم نهایتا استعانه رو میفهمم، ولی نستعین با ضمیمه صرفه، ولی بالاخره این جزء چیزهایی است که لازم هست و البته کافی نیست. بعد البته معاجم تنها وظیفه بیان معانی ریشه های کلمات رو ندارن، بلکه بیان ساختارهای سمایی مثل ساختار مصادر افعال ثلاثی مجرد، ابواب ثلاثی مجرد یک ماده، مشتقات صرفی یک ریشه مثل اسم فاعل، اسم مفعول، نمیدونم اینا، اوزان جمع مکسر یک اسم و غیره نیز از وظایف معاجم است که اینا رو هم بیان کنه. خب اما میرسیم به این که خب حالا ما میخوایم معجم یاد بگیریم، از چه معجمی استفاده کنیم؟ اولین سوالی که به ذهن طلاب عزیز میاد اینه که خب آقا وقتی یک کسایی وقت گذاشتن خیلی راحت آمدن کلمه عربی رو به فارسی ترجمه کردن، بهترین گزینه برای رجوع به لغتنامه ها برای من فارسی اینه که از عربی به فارسی استفاده کنم. خیلی راحت به من بگی که استعانه مثلا یعنی طلب کمک کرد، منم بعدا نستعین رو برم بنا کنم. پس اولین چیزی که اصلا به ذهن میاد که پس آقا باید گزینه خوب ما گزینه عربی به فارسی باشه. در اینجا نوشتیم که اما باید دانست معاجم عربی به فارسی ما را بله در میان معاجم عربی تعدادی از آنها، معاجم عربی منظور یعنی اونایی که کلمات عربی رو در واقع آمدن کار لغویش انجام ده، تعدادی از آنها عربی به فارسی هستند که مؤلفین آن در صدد برآمدند تا ترجمه لغات عربی رو به فارسی برنمایند. از قدیمی ترین معاجم داریم که در واقع مقدمه العرب که زمخشری در واقع آمده این کار رو انجام داده. حالا خود زمخشری هم جالبه، این خودش اهل هرات بوده دیگه، فارس زبانه، لذا هم کتاب در واقع هم کتاب لغت عربی داره هم لغت فارسی داره. مقدمه العرب رو اصلا نوشته با همین هدف که یک فارس از کلمه عربی چی بفهمه و چی جوری معادلیابی کنه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که از طرفی خیلی از معجمهای فارس عربی به فارسی ما معاصرن یا متأخرن نهایتاً، یعنی جزء کتاب‌های قدیم نیستن، با فارسی زمان خودشون مقایسه کردن این در واقع عربی رو یا با عربی زمان خودشون برگردان کردن. مثلا کتاب‌های مثلا آذرتاش آذرنوش اینجوریه دیگه، اینا اینجوریان که به زمان کنونی عربی که از این لغت در زمان الان استفاده می‌کنه منظورش در فارسی اینه، اینا که نمیتونن برای ما در واقع قابل استناد باشن. از طرف دیگه این که یعنی مشکل دیگه ای هم که وجود داره اینه که غالبا اینایی که عربی به عربی هستن دقت‌های واژه ها رو بهتر بیان کردن، چون این مسئله واضحه دیگه. عرب مثلا فرض کنید که وقتی ابل میگه، وقتی جزور میگه، وقتی نمیدونم فرض کنید که دیگه چی مثلا از اینا به کار میبره، ابل میگه، جزور میگه، ناقه میگه، مثلا موارد دیگه، بعد ما همه شو تو فارسی میگیم شطور، ها لبون، مثلا بنت لبون، مثلا بنت لبون میگه، اینا همه شو میگیم شطور. آقا این که نشد که، عرب بالاخره بیلی به کمرش خورده بود که ابل گفت، جزور گفت، ناقه گفت، بنت لبون گفت، بنت مخاز گفت، هر کدوم از اینا یه چیزی، بعد تو میگی شطور. آقا نمیشه که، خراب میکنی اون نکات دقیق رو. و اون ظرافت های خلاص دقت های در واقع عربی بعضا تو کتاب های فارسی رعایت نمیشه و خب اینم یه ضعفی تلقی میشه دیگه، اون ضعف به عنوان ضعف جدی هم هست. اون وقت کجاست که کسی بتونه با لغتنامه عربی و فارسی بفهمه که چرا مثلا شما الان ببینید مثلا رعا رو از لغت فارسی بود، دیدن، دید، نظره، دید، بصره، دید. خب آها قرآن چی میگه؟ میگه و رآهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میبینشون در حالی که میبینن تو رو ولی نمیبیننت. خب این چه ترجمه شد؟ با فارسی بخوایم بریم همه اینا رو نوشته دید، بعد رآهم ینظرون الیک، میبینشون در حالی که میبینن تو رو در حالی که نمیبینن تو رو، این که نشد. اون دقت‌های ظریفی که تو فرق نظره با بصره وجود داره، حالا فعلا رعا رو اینجا کار نداریم ولی با خود رعا بالاخره فرق داره، بعد بگیم آقا این همش معنی دیده. خب اگه اینجوری بود که چرا خدا هی داره تغییر میده اینها رو، اینا هر کدومش نکته داره. لذا از عربی فارسی ها رو خواهشم بیخیال شید، عربی فارسی فعلا نه، ابدا نه، فعلا نه که حالا به خاطر بعضی از نکات میگم فعلا نه. خب حالا پس چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ لغتنامه‌های عربی به عربی. لغتنامه‌های عربی به عربی یک تاریخ تحول و تاریخ در واقع تکون طولانی دارن که شاید اولین نفر خلیل ابن احمد فراهیدی آمده العین نوشته، بعد نگاه کنید دیگه حالا به تبع العین الجیم نوشته شده، آمده کم کم لغتنامه‌های مختلف از همون در واقع قرن دوم نوشته شده بیا تا در واقع معاصرین هم که الا ماشاءالله کتاب دارن. خب اینا همه هست، حالا کدومش رو انتخاب کنیم؟ طبیعتاً به ذهن دوستان میاد که خب آقا وقتی میگه ما دنبال معنای فصیحیم، بریم همون اولیه، بریم العین، یا نهایتاً بریم دومیه، بریم سومیه، دیگه نیاییم الان کتابهای علانی رو بررسی کنیم. این خوبه، ولیکن مشکل کجاست؟ مشکل در اون کتابهای قدیم، حالا من یه العینش رو مثال بزنم، در اون کتابهای قدیمی است که وجود داره. یک، اولین مشکلی که وجود داره این کتاب‌ها دایره لغات کمه. چرا؟ برای که مخاطب خلیل ابن احمد من نبودم، منی که اصلا هیچ چیز زربرم به زور بهم گفتن یعنی چی، مخاطبش خود عرب‌ها بودن، لذا لغت‌های ساده مثل زربه، مثل نمیدونم رعیا، اینا اصلا نیاز به گفتن نبوده، یا خیلی هنر می‌کرده اگه میگفته، مثلا میگه نظره مثلا مشهورون، اون که میدونی دیگه، نهایتا میگه مشهورون. خیلی از لغت‌های قدیمی اینجوری هستند که در مقابل یک لفظ میگه مشهورون. چرا؟ این همون چیزی که میدونید دیگه آقا، این که من نیاز به توضیح نداره. بعد حالا مشهورهای نزد اونها خب الان برای من دیگه قابل فهم نیست. نکته دومی که داره عدم وجود اسلوب واحد. آقا من اگر خواستم مثلا فرض کن که حرکت عین الفعل مضارع رو ببینم در العین، چی کار کنم؟ میگم بیا ببین مثلا خلیل 7 تا روش داره، 8 تا روش داره، 10 تا روش داره، یه جا اینجوری گفته، یه جا اونجوری گفته، یه جا اونجوری گفته. لذا اینم خیلی برای من به درد بخور نیست که من بخوام از یه کتابی الان آموزش ببینم تو مرحله اول که اسلوب نداره، یا اصلا کلا نداره، یا اگه داره خیلی روش‌های مختلف. این دو مشکل اساسی، یکی دایره لغات کم، یکی عدم وجود اسلوب واحد، اینو منو کشونده به این که پس از این لغت‌های اولی استفاده نکنم، بیام تو لغت‌های این دوره دوم در واقع که حالا اسمشو میذاریم نگاه کنم. اینا هم کتابای خوبی دارن، مثلا حالا یه مثال مثلا بزنیم، سه ها هست، نمیدونم مثلا مصباح المنیر هست، اینا کتابای خوبیه. منتها مشکل اینا چیه؟ چرا سراغ اینها نمیریم؟ به خاطر اینکه اینها دایره لغاتشون باز خیلی زیاده. ما قیل او یمکن ان یقال که این معنایش این باشه همه رو بررسی کرده. بعضی وقتا رفت و برگشت هست، مثلا کتابی مثل کتاب لسان العرب جمع آوری اقوال تمام لغوین قبله، خب من با این که نمیتونم برای آموزش شروع کنم. پس آقا فعلا اینم بریم کنار، بیایم ببینیم از این متأخرین، از این دوره سومی ها کسی آیا وجود دارد که از طرفی ناظر به زمان عصر حضور، عصر در واقع حالا بگیم عصر صدر اسلام، لغت رو نوشته باشه، ثانیاً هم یک دستبندی و شاکله درست حسابی داشته باشه، دایره لغاتش هم بالا باشه. برای همچین هدفی دو تا لغتنامه بسیار مشهور معرفی میشن، یکیش المنجد فی اللغه، یکی هم همین کتابی است که المعجم الوسیط، المنجد فی اللغه و المعجم فی الوسیط، المعجم الوسیط. خب این دو تا لغت رو میذارن جلوی ما، همه چیزایی که ما میخوایم توش هست، یعنی هم دایره لغاتش زیاده، هم ارزم به حضور شما ترتمیز و دستبندی شده است، هم ناظر به اون زمان صدر اسلام. خب دیگه همه چیزایی که ما دنبالش بودیم اینا داره، اینا عربی عربی هم هست، آفرین، یعنی عربی علم هست. البته ترجمه شده، مثلا معجم الوسیط رو آقای بندرریگی، این دو جلدی های سبزی که احیانا میبینید فارسی عربی و فارسی الوسیط داشته، ترجمه بندرریگی اما
حالا عربی
ترجمه کرده، بعدا خدای بندرریگی اومده الوسیط رو ترجمه کرده.
عربیش
هم
داره دیگه،
آره دیگه، طبیعتا
همونی که معجم عربیش هست یه فارسی بهش
اضافه. بله بله، نه عربیشو نداره دیگه، نه نه اینجا همین، آره، یعنی این در واقع یه کار جدایی هست. خب فقط میمونه که حالا ما از بین این دوتا کدوم رو انتخاب کنیم، کدوم رو انتخاب کنیم. خب نمیدونم چی؟ آقای بندرریگی، محمد رضا بندرریگی، یه تیمی هست، چند نفر هست؟ المنجد، یه آقای لوئیس، یه مسیحیه، اون سرتی چی؟ نجد نمیدونم، المنجد فی اللغه معنای نمیدونم، باید نگاه کنم. خب حالا فقط از بین این دوتا کدوم انتخاب کنیم؟ از جهتهای مختلفی المعجم الوسیط بهتر، یعنی دوستانی که مثلا چرا المنجد، نه الان عرض میکنم. یکی این که نویسنده اینا مسلمان هم، نویسنده این مسیحی و خیلی وقتها در ترجمه بعضی از کلامات ما گشتیم دیدیم المنجد با نگاه مسیحیت یک کلمه رو داره معنا میکنه. تأثیر گذار. شاهد مثالهای قرآنی کثیرن توی معجم الوسیط دیده میشه، کمتر تو المنجد دیده میشه. فایده دوم. سوم، یک اسلوبی داره المنجد، یعنی با اینکه هر طور روشمندن، این سومیه برام از همه مهمتره، دقت کنید، این المنجد یه اسلوبی داره که برای شروع کار رو سخت میکنه. حالا اون اسلوبه چیه از خواهم کرد تو ادامه، توی قسمت مرحله دوم از خواهم کرد اون اسلوبه چیه کار رو سخت میکنه رجوع به المنجد. لذا همین الان شما مثلا یه دور که مرحله اول و دوم الوسیط رو کار کنید، بعد برید سراغ المنجد گیر میکنید، اون یه چیه، چه خبره، مثلا با بیل مثلا همتون چیز ریختن. یه اسلوبی داره، روشی داره، حالا از خواهم کرد توی اون جلسات. لذا با توجه به این شرایط ما میایم سراغ الوسیط. خب طبیعتا وقتی یه چیزی رو انتخاب میکنی، محسنات اون قبلی هم باید حواسمون بهش باشه. بعضن دایره لغات المنجد بیشتر، وسیع‌تر. مثلا یه فعلی 5 تا مصدر داشته، الوسیط نگاه کنی 3 تاش رو گفته، المنجد بقیهش رو گفته، 2 تا دیگر هم گفته. از این جهت المنجد کنار دست ما هست و بعداً کم کم باش آشنا خواهیم شد. یعنی لابلای بحث ها، حالا این جزئی که الان دیگه پیوست 5 شد، ما به خاطر کم کردن هست، برای اینکه بتونیم وارد کتاب 5 صرفش کنیم، مجبور شدیم بعضی از بحث ها رو بزنیم. ولی پیشنویس قبلی این بحث تو پاورقیاش الوسیط المنجد هم داشت. یعنی میگه آقا این که خوندی الوسیطش بود، تو پاورقی میگفتیم المنجد هم اینجوری میگه همین نکته رو. و اونو میفرستم خدمت دوستان، یعنی بعضی از جا خواستن مقایسه کنن اون ببینن. خلاصه بعد از لتا یا ولتی و بعد از کلی توضیح میرسیم به این که باید از المنجد استفاده کرد به عنوان یک لغت، اولا عربی بر از الوسیط استفاده کرد به عنوان یک لغت عربی به عربی، نه عربی به فارسی، و اینکه اولا دایره لغاتش زیاده، یه اسلوب واحدی هم داره و همچنین ناظر به عصر معصوم هم هست. اینجوری نیست که برای عرب الان باشه. تبلزش نه ممکنه بعضی از جاها از تعبیر بله مو مثلا استفاده میکنه، یعنی این کلمه جدید داره. بعضی از جاها میگه آقا این کلمه جدیده و مولد هست، در واقع تولید شده است، اینو داره. ولی اینجوری نیست که دعوش این باشه که زمان حاضرشون رو بگه. یعنی برخلاف بعضی از کتابهایی که توی مکالمه عربی به کار میرن که اصلا سوق میده فرد رو به این که همین الان چی دارن میگن عرب ها و چی میفهمیم، این بیشتر نگاهش اونوریه، حالا بعضی وقتا اینوریش رو میگه. خب این در مورد حالا مقدمات ورود به اینوری. از کردم دیگه، این کجا بود پاک کردم، این تا امیر مؤمنان علیه السلام، یعنی تا حدود مثلا فرض کنید که سال 30 مثلا، حدوداً 20-30 نهایتاً دیگه مثلا خیلی بیشتر چیز نداره، عرب حجیتش برای ما دیگه ثابت نیست. خب این تا اینجای بحث. حالا البته بعضی ها مثلا حسنین رو هم دونستن دیگه، ایناش اون لب مرزیه دیگه، یعنی کلمات حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام هم بعضی ها گفتن، ولی خب دیگه لب مرزی. حالا ما تا اینجا اومدیم که پس آه خلاصه باید بریم سراغ الوسیط، منتها دیگه حالا اینکه تو مرحله اول چی کار خواهیم کرد دیگه نمیذاریم، انشاءالله جلسه بعد. دوستان از این به بعد، حالا از این هفته که عرض کردم فرمهای مباحثه رو میدم فردا خدمتتون، مباحثات کاملا باید ثبت بشه. حالا من یه فکری بکنم ببینم با این گره کور مباحثات شما چیکار کنم. کاری هم که از این هفته به صورت جدی‌تر ما از دوستان می‌خوایم پیش مطالعه است. این دیگه این که تا الان صحبت می‌کردیم ما یه مقداری خاطر این دوستان گرم بشن، ولی یهو مثلا میگم گام اول رو مثلا آقای حکیم شما بگو، گام دوم حیان شما بگو، دیگه پیش‌فرضمون همتون خوندید. نهایتاً به نحو مثلا اخبارگو نهایتاً این نگاهی می‌کنید به متنی که جلوتون هست، می‌تونید ولی گزارش بدید. ولی اینکه تازه بخواید با متن مواجه بشید دیگه این پیش‌فرض ما نیست. لذا حتما رفقا دیگه از این بعد پیش مباحثه کنن. خودتون بعد چند جلسه خواهید دید کسی که پیش مباحثه نکنه رسوا جمع میشه و بالاخره یک بار دو بار سه بار دیگه اینو ان شاءالله داشته باشید. لذا حتما پس دوستان تمام مرحله یک رو برای جلسه بعد، سه صفحه بیشتر نیست، البته یه صفحه‌شو گفتیم 2 صفحه بیشتر نیست، ان شاءالله حتما پیش مطالعه داشته باشید. جلسه بعد این رو عرض خواهیم کرد، تمام مشاورات ها رو به دوستان میگیم و وارد درس بعدی میشیم ان شاء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.